شنبه 17 آبان ماه 1404، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فلسفه قواعد فقهیه، نشست هفتم، بیان تفاوت تعامل فقهی با قواعد منصوص و مستاد و قواعد عقلی و عقلایی و نقلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نمیدونم چقدر یادتون هست، ما یک موضوعی رو مطرح کردیم تحت عنوان اقسام قواعد، روششناسی کشف قواعد و بیان تفاوت تعامل فقیه با این اقسام. در هفته های گذشته دو تا از این سه تا بحث مطرح شد. اقسام قواعد مطرح شد و روش شناسی کشفش هم مطرح شد. امروز انشاءالله فرصت کنیم اون قسمت سوم رو با شما مطرح کنیم و بریم سراغ یه مسئله جدیدی در هفته های آینده. اینم بهتون بگم، من عادتم اینه که اگر یه بحثی فراگیره همون اول حساسیت مخاطب رو برانگیزم. این بحثی که امروز ما داریم آقایون فقط مال قواعد فقهی هم نیست و کلاس فلسفه قواعد، نه اصلا شما برید یه درس خارجی که خارج قواعد هم نیست، فقط میخواد استدلال بکنه. این بحث امروز ما به کار میاد. نکاتی هم هست که شاید مگر قبلا هم از خود ما شنیده باشید، شاید اولین باره میشنوید، حساستون میکنم انشاءالله دقت کنید. اگر احیانا نیاز داشتید یه بار دیگه گوش کنید، خب رو سایت تا شب گذاشته میشه، رو کانال نها رو خود سایت، خواستید اونجا ببینید یه بار دیگه گوش کنید. یعنی ببینید من جای شما باشم، بالاخره من صاحب تجربه هستم که امینم هستم، این بحث رو خیلی دنبال میکنم. یه بار دیگه موضوع بحث امروز رو میگیم، بیان تفاوت، یا اصلا نگیم تفاوت، شاید تفاوت نداشته باشه، بیان کیفیت تعامل فقیه با اقسام قواعدی که گفتیم. دست منو نگاه کنید، ما نگفتیم قاعده منصوص داریم، مستاد داریم و قاعده نما، حالا اون حسابش نکنید، نگفتیم. از طرفی یه موقع نگفتیم بعضی قواعد سند ملفوظ داره، مثلا قرآن روایت سندشه، بعضی قواعد عقلیه، بعضی قواعد چیه؟ عقلاییه. یه بار اونجور تقسیم کردیم، یه بار اینجور. خب سوالی که پیش میاد و فقیه باید قبلاً کار کرده باشه اینه که آیا با این قواعد یه جور باید تعامل کنه یا نه؟ اگر نه چجور باید، تفاوت کجاست؟ بسیار بحث ارزشمندیه. اول میریم سراغ همون منصوص و مستاد و تعلیمی. نگید چرا اینو میارید با اینکه قاعده نیست، برای اینکه بالاخره تو فقه ما باش درگیریم دیگه. ببینید در قواعدی که منصوصه مثل ما جعله، چیه اون ما جعله علیکم فی الدین من حرج، بنابراین که از این یه قاعده به نام قاعده لا حرج در بیاد. البته ما حرف داریم، ما اگر یه زمانی برسیم که میرسیم انشاءالله، همین امسال من میارم برات، شاید اصلا بحث بعدیمون همین باشه، ما اینو فرا قاعده میدونیم. ولی حالا شما چه کار دارید با اندیشه ما؟ یه قاعده است، یرید الله بکم یسر ولا یرید بکم عسر، که نفی عسر ازش در اومده دیگه. ببینید در قواعد منصوص فقیه هم با مفاهیم تصوری کار داره، هم با مفاهیم تصدیقی. یعنی وقتی میخواد قاعده رو بررسی کنه، یه بار باید مفردات قاعده رو بررسی کنه، میشه مفاهیم تصوری. یه بارم چی؟ یه بارم مجموعه قاعده رو. درسته؟ مثلا اگر لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مثال خوبی زدم براتون، از این آقایون یه قاعده در آوردن به نام قاعده نفی سبیل، درسته؟ باز ما در نیاوردیم، رد کردیم، ولی ما رو کار نداشته باشید. خب ببینید شما میخواد اینو قاعده نفی سبیل کار کنید، مرکز از دون خواسته رو این قاعده کار کنید، سندم اینه، میشه قاعده منصوص دیگه. قاعده منصوص قاعده بود که از یه دلیلی در میاد، نه بخواد شکار کنید، استیاد کنید. خب اینجا ببینید باید رو لن یجعل کار کنید، این یه مفرد. لیل کافرین، رو کافرین، کافر کیه؟ علل مؤمنین، مؤمنین سبیلا، یعنی رو مفردات این قاعده کار کنید، البته بعدم مجموعه رو حساب کنید. وقتی مفردات رو کار کردید، بعد مجموعه که آیا چنین قاعده در میاد از این آیه یا در نمیاد. اگر فضلا بخواد یک منبع پر تکراری برای این کار پیدا کنید، همون دو کتاب ما، یه دو قلو داریم، ما یه سه قلو داریم، یه دو قلو، یه دو قلو دیگه من در راهه. سه قلو که فقه و عقل و فقه و مصلحت و فقه و عرفه، میگیم سه قلو. اما فقه و حقوق قراردادها، عدل عام قرآنی، فقه و حقوق قراردادها، عدل عام روایی که چاپ شده، اینم اومده دو قلو. یه دو قلو هم داریم روش شناسی اشتادی، که یه قلوش اومده یه قلوش داره میاد تا بیاد انشاءالله. ببینید تو اون قراردادها من این کارو کردم، مثلا اوفو بالعقود، یک بار ماده وفا، هیئت وفا، به بل عقود، ال عقود، بعدم حالا این اوفو بالعقود مثلا دال بر لزوم، دال بر تکلیف، دال بر هر دو هست، دال بر هیچ کدام نیست، اینطوریه. پس آقایون اولین جمله درس امروزمونو بفرمایید جمع کنیم. در قواعد منصوص فقیه باید دونه دونه واژه ها رو کار بکنه، و چی؟ که میگیم مفاهیم تصوری و مدلول تصدیقی رو. این آقایون چیزیست که تو مقاله‌ای که من تا حالا چندین بار آدرس دادم وجود داره. اخیراً من یه استثنایی به این زدم. درسته در قواعد منصوص هم باید مدالیل تصوری هم مدالیل تصدیقی، ولی به شرطی که مدالیل تصوری موضوعیت داشته باشه برای حکم، نه طریقیت. خیلی حرفه ها، ببینید بعضی وقتا یه واژه میاد تو دلیل ولی خودش موضوعیت نداره، بلکه طریقیت داره به یک عنوان دیگه. حالا اگر فهمود الخمر حرام لعنه مسکر، از مثال هفته قبل استفاده کنم، علما اینجا الخمر خصوصیت داره یا نداره؟ شما بگید. مثلا خمر شراب انگوره یا شراب خرما رو هم میگه عرب خمر، یا شراب جو ماء الشعیر اونم خمره. خب اگر مسکر موضوعیت داره دیگه تحقیق عمیق شما راجع به الخمر خصوصیت نداره. میخواد خمر رو کار کنید که چی؟ ثابت کنید که خمر به شراب انگور میگن فقط، یا به شراب برنجم. عجیب اینه که از برنجم شراب میگیرن، از خرما که دیگه بلدیم دیگه میگیرن، از جو میگیرن. خب این خصوصیت نداره واژه. گوش میکنید؟ پس این طور میشه. یه بار دیگه میگیم که در قواعد منصوص هم مدالیل تصوری هم مدالیل تصدیقی باید بررسی بشه، کلمه کلمه باید بررسی کنیم. ولی اگر اون واژه موضوعیت نداره، نگید از کجا بفهمی موضوعیت داره یا نداره، اونو بذارید کنار. فقط فهمیدیم مثل همین الخمر حرام لعنه مسکر، فهمیدیم که مسکرون موضوعیت داره، اینجا دیگه واژه مفهوم تصوری لازم نیست. من آقایون یک تو این روش شناسی اجتهاد که آشنا هستید با کتاب، یک دو تا مکتب اجتهادی درست کردم، فقه توقف حد اکثری بر الفاظ نصوص که امروزی ها میگن اسگرایی نومینالیسم، و فقه کارکردگرا غایتگرا. اونجا گفتم فقه ما قدرت خدا اینه که هر دو توش پیدا میشه. گوش میکنید؟ یعنی ما هم روش اسمگرایی داریم، معمولا اینه که رو کلمه جمود دارن اینه، هم فقه چی داریم؟ کارکردگرا. خیلی خوشم نمیاد از این تعابیر، ولی چون جهانی میگن فاکشنالیست یعنی کارکردگرا، قاعده چیز غایتگرا. خب حالا فقه ما کدوم؟ علما اونه که دیر اومدن بگن دیگه، من خودم الان گفتم دیگه رشته باشه. من یه چیزی از آقای خویی دیدم که آقای خویی تو بحث تقلید میفرمایند که کلمه تقلید که ما نداریم تو یک نص معتبر، که حال شما خیلی ور برید با این کلمه. من حاشیه زدم بر فرمایش ایشون که بر فرضم داشته باشین مثلا فلل عوام ان یقلدو، یا یه روایت هم هست کلمه تقلید توشه، بر فرضم داشته باشیم آیا کلمه تقلید موضوعیت داره؟ حالا اگر به جای کلمه تقلید اتباع باشه، یعنی متابعت کردن، مثلا تصدیق باشه، تصدیق قول مجتهد، خیلی باید دید کلمه داره یا نداره. انشاءالله دوستان فرصت من جای شما باشم این قسمت روش شناسی اجتهاد رو با همین عنوان فقه توقف حد اکثری بر الفاظ نصوص و فقه غایتگرا مطالعه میکنم. بالاخره شما میخواد فقیه آینده باشید، فقهتونم فقه زنده باشه، بسم الله، اینا چیزاییست که باید کار بکنید. خب اینو بذارید من رد بشم. آقایون اگر قاعده مستاد بود چی؟ اگر قاعده مستاد بود چی؟ قرار شد قاعده مستاد چی باشه فضلا؟ قرار شد قاعده مستاد، یادمون که نرفته، قاعده ای که ما از اینجا از اونجا از اونجا جمع میکنیم بعد خودمون در یه قالبی میریزیمش. مثلا امام علیه السلام فرمودن اگر کسی اضر به شیء من طریق المسلمین، کسی که ضرر بزنه به راه ضامنه. یه جا دیگه فرمودن که کسی اگر مالی چیزی پیشش باشه، به این صراحت هم نداره ها، طرف گفته من خسارت زدم، گفتن ضامنی. یه جا با لفظ اضره، یه جا با لفظ اتلفه، یه جا با الفاظ دیگه. بعد فقیه چه کار میکنه؟ قرار شد این کار بکنه. از این موارد، از اون موارد، از اون موارد قاعده استیاد کنه که من اتلفه مال الغیر فهو له ضامن. بیرزه تو این عبارت، تو این قاعده، من اتلفه مال الغیر فهو له ضامن. و الا بهتون میگم این جمله‌ای که شاید از بعضی از آیات قرآن هم معروف تره، این روایت نداره، آیم نداره. این از موارد مختلف استیاد شده. یادم آدرس موارد رو دادم یه روز، تو مقالم هست، راسته تو مقاله نگاه کنید. خب اینجا چی؟ اینجا ببینید مفاد قاعده یعنی مدلول تصدیقی قاعده، مدلول تصدیقی قاعده، مفاد قاعده قابل تمسکه. اگر یه فقیهی حکم به زمان بکنه با این قاعده، نباید بگن چرا این کار کردی، ولی واژه ها اعتباری نداره، چون خودمون در آوردیم. مثلا مال الغیر، مال به چی میگن؟ به هر چی میخوان بگن. مال الغیر با اضافه. ولذا اگر یک کسی یه چیز رو تلف کنه ولی مال الغیر نباشه، بیت المال باشه یا موقوفه باشه، باز بیت المال ممکنه بگید مال مسلمینه. اما چیزایی که مال الغیر نیست، در موقوفات اینجور میگن، میگن فک ملکه نه تملیک. خب اگر کسی مثلا یه پلی رو خراب کنه، یه کسی دیوار مسجد رو خراب کنه، آقایون دارن، البته به این شکل ندارن، دارن اگر کسی مسجد رو نجس کنه ولی آب کشیدن مسجد متوقف بر اینه که مثلا یه چیز رو خراب کنن. فرض کنید طرف یه قطره خون از دستش چکید مثلا تو یک جایی که راه نداره به اونجا، ولی مسجد باید پاک باشه. اینجا اگر بخوان اونجا رو پاک کنن، باید مثلا شیشه رو بشکنن یا یه تیکه دیوار سوراخ کنن که برن اونجا رو آب بکشن، برن اونجا رو آب بکشن. خب این مسجد باید خراب کنن دیگه. میدونی که خیلی از آقایون میگن طرف ضامنه، صاحب عروند داره تو همون بحث احکام مسجد، منتها احکام مسجد و صاحب عروند تو احکام نجاسات آورده، این بلد باشید، نرید بگردید هی مسجد رو پیدا نکنید. تو بحث نجاسات تنجیس مسجد مناسبتش هم این بوده. بعد میگه و هل یزم من، به قول شما ها هل یزم من، آیا ضامنه یا نه؟ دو نظره، بعضی ها میگن ضامنه طرف، بعضی ها میگن ضامنه. اونایی که میگن ضامنه خب این مسجد که مال الغیر نیست، مال الغیر نیست، من اطلف مال الغیر. اینو آقایون دیدم بعضیا مثل آقای نائینی و مرحوم آقای صدر و اینا میگن ما از قاعده اتلاف استفاده نمی کنیم، از قاعده سببیت استفاده می کنیم. یعنی این آقا سبب یک خسارت شد، ولو اتلاف مال الغیر صادق نباشه. بعضی هم که میگن اصلا اگر شما قاعده سببیت رو برید فقه جدید پیش میاد. آقای نائینی اینو داره، ایشون قبول نداره این سببیت رو. ولی دیدم مثل مرحوم امام خمینی اینا هست تو مقاله ها، میگد که اصلا مال الغیر خصوصیت نداره، این واژه‌ای است که شما گفتید. هر کس با اتلافش باعث خسارت بشه به مال محترم باید جبران کنه. حالا میخواد این مال الله باشه، مسجد باشه، ملک احدی نباشه، ملک عمومی باشه، ملک شخصی باشه باید. حالا نمیخوام داوری کنم ها، ببینید تو مثال هیچ وقت داوری رو انتظار نداشته باشید. میخوام عرض کنم در قاعده مستاد برخلاف قاعده منصوص بررسی میشه مدلول تصدیقی، ولی مدلول تصوری وجهی نداره بررسی بشه. وای میسم راجع به قاعده تعلیمی که شد شبه قاعده، به نظرم باید من نگم شما بگید. خب شبه قاعده چون قاعده نیست، باید مورد مورد ببینیم حکم الهی چیه. هیچی، نه مدلول تصوری اصالت داره نه مدلول چی تصدیقی. اگر گفتیم مالا یزمن به صحیحهی لا یزمن به فاسده، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده خصوصیت نداره، بلکه باید دونه دونه، اجاره جداگانه، بی جداگانه، هدیه جداگانه، اگر این باشه دیگه بررسی مدالیل تصوری و تصدیقی فایده نداره. تو هر مورد حکم خودشو نگاه میکنی. هازا تمام الکلام، اگر دقت کنید راجع به یکی از تقسیمات. کدوم تقسیمات؟ تقسیم قاعده به اعتبار نحوه کشف که یا منصوص است یا مستاد است. حالا اینجا ببینید واقعا چقدر فقیه باید دقت کنه، کجا سرمایه گذاری بکنه، رو واژه کجا سرمایه گذاری نکنه، کجا وقت بذاره کجا نذاره. مرحوم شیخ تو قنا داره دیگه، من این مثال زیاد زدم، میگه شما قنا رو برای چی میخواید بررسی کنی؟ بعدم 13 تا قول بیارید مستند و نگاه کنید، ملاقات نراقی 13 تا نظر. اصلا قنا موضوعیت برای حرمت نداره، اونی که موضوعیت برای حرمت داره لحوه. فکل صوت یعد لحوا و من الهان اهل المعاصی حرام و ان لم یکن قناعا و کل صوت لم یکن، درست دارم میگم؟ لا یعد از اهل معاصی لم یکن حراما و این کان قناع. اینطور شد یکی شد دوتاش. حالا بلدی دیگه، درست شد. خیلی مهمه آدم وقتش و نکاتش و تو این پایان‌نامه ها گفتم براتون. بلبسه گاهی که من میرم مثلا طرف میشه نقد و بررسی فلان چیز، اولا نقد و بررسی و مررسی اینا دیگه، الان بعد میان دیگه بررسی، شروع میکنه کلمه بررسی، میگم تو خود در آوردی برای چی؟ اگه بود وارسی میرفتی وارسی رو میآوردی دیگه. باید بلد باشیم آقایون فقهمون رو، یعنی وقتمون رو دارم به شما میگم، رو واژه هایی به کار ببریم که تو دلیل اومده و اصالت هم داره. امام کاظم میفهمون که خدا شراب و حرام نکرد به خاطر اسمش، و انما حرمها ها لعاقبت ها، فما فعل فعل الخمر فهو الخمر. اینجاست که اون وقت فقیه باید رو واژه نمیدونم قرص اکستازی درست میگم یا نه، شراب، آبجو، اینا معطل میشی که چی؟ باید بینی اینا مثلا تو خاصیتی که همون اسکار هم هست، جای دیگه گفته شده خاصیت اسکاریه، هرچه مسکره. اون وقت دیگه حالا اگر شما خواستید کارشناسید، کارشناسی کنید، نیست بدید به کارشناس. تأکید میکنم دوستان در فقه خیلی وقتا علما ما وقت میگذاریم خیار قبل، کلی بحث میکنن القبن و ماهو، بعد که میخوان نظر بدن میگن قبل موضوعیت نداره، ضرر موضوعیت داره. خب پدر بیاموز، شما برو رو کلمه چی؟ ضرر. اگه دلیل قبل ضرره، ضرر زدنه، ببین ضرر به چی میگن. آیا مثلا به اندکم میگن ضرر یا نمیگن؟ قبن غیر فاحش، مثلا قبن غیر فاحش ضرر هست یا نه؟ اگه هست حکم شاملش میشه دیگه. و ها کذا فعلله و تفعلله. شما چیز داشته دارید؟ بلندتر اگر ببینید، به هر حال ما باید غرضمون رو برسونیم یا نه؟ بله باید غرض رو برسونیم. خب چی میگفتیم؟ مثلا ممکنه شما اینجا بگید خب درسته من طلبه اشتباه میکنم، خب شما میگن حواستو جمع کن، بالاخره بدون این قاعده مستاده، ادامهشو بخون و این لفظ تو ادله نیومده دیگه، بقیهش خودت بفهم. بعضی وقتا ببینید خیلی اصلا همون قاعده تعلیمی من نگفتم، چرا ما اینا رو به کار میبریم؟ چرا ما میگیم خیار قبل؟ بله چی بگیم؟ بگیم خیار ضرر؟ خب قبل یه کلمه جا افتاده ایه، مردم هم به کار میبرن. بله ما بگیم مردم میفهمن. آقا هر وقت قبل مقبون شدی حق فصل داری. حالا شما بگو وقتی دلیلت لا ضرره چرا میگی خیار قبل؟ اتفاقا کمک میکنه، گوش میکنید این واژه ها، فکر نکنید بغل دست ما پره این واژه ها، با اینکه اصالت نداره ولی چی؟ کمک میکنه. شما میدونید زوجیت اصالت نداره، ملکیت اصالت نداره، اما مثلا وقتی میگیم زوجیت کلی مفهوم میاد تو ذهن. وقتی میگیم بین فلان خانم و فلان آقا رابطه زوجیته، میفهمین یعنی این همسر اوست، اون شوهر اینه، این نفقهشو باید بده، اون باید تمکین کنه، اون نباید بدون اذن او از خانه بره بیرون، این وظیفه داره ازش حفاظت کنه. تمام این احکام رو تو چی جمع میکنیم؟ تو زوجیت. با اینکه زوجیت مرحوم اصفهانی که به شیخ انصاری عرض میکنه، اصفهانی شما چرا کلمه معاتاتو که خودت آوردی اینقدر باش ور میری؟ درسته ور رفتن زیاد که آدم فکر کنه اصالت داره درست نیست، اما مرحوم شیخ دید ما یه عقد به صیغه داریم، رفت فکر کنه که چی بگه که مقابل عقد به صیغه باشه، گفت عقد چی؟ به معاتات. بگذرم، بذارید من قسمت بعدم بگم تو این چند دقیقه که وقت داریم. آقایون میریم سراغ اونجایی که قاعده منشأش نص شرعی باشه یا منشأش عقل باشه یا منشأش عقلا باشن. اینجا میدونید اندیشه غالب، من اول اندیشه غالب رو بگم اگه نقدی داره حاشیه بزنید، اندیشه که الان شما بیرید بیرون از کلاس مثلا از 10 تا استاد سوال کنید قاعدتا همه اینو خواهند گفت، میگن اگر از قاعده اگر منشأش سند شرعی باشه خب مثل همون قاعده منصوصا همون میشه دیگه، همون میشه طبیعتا باید واژه هاشو چیکار کنیم؟ بررسی کنیم. اگر اطلاق هم داره بگیریم، اگر هم اطلاق نداره نگیریم. اونجایی که منشأ قاعده نص باشه، منظورم از نص من اصطلاح دارم دیگه، یعنی قرآن و روایت. اگر مدرک عقل و عقلا باشه، فرض اینه که لبیه دیگه، اصلا اجماع را همینجا اضافه کنی. و اگر اجماع باشه، اگر اجماع باشه، دیدید بعضی وقتا علما میگن تنها مدرک این حکم اجماعه. اگر عقل باشه، اگر عقلا سیره عقلا باشه، اگر اجماع باشه، اینجا دیگه نمیتونیم که واژه ها رو بررسی کنیم، چون واژه‌ای نداریم، لبیه. فقط اینجا میگن باید قدره بگید، آقا قدر متیقن بگیریم. اینم شعار و حوزه قوم دیگه، که در ادله لبیه اندشک قدر متیقن میگیریم. درسته؟ خب ببینید، این اندیشه نمیخوام بگم از اساس غلطه، باطله، ولی یه اضافاتی میخواد. اول رو همون منصوص، رو همون منصوص، اگر مدرک قاعده مثلا قرآن باشه، خب الان گفتیم باید واژه ها رو بررسی کرد فلان و فلان، منتها منتها از نظر اطلاق گیری ممکنه بگیم اگر عقلا هم دارند تو حدود عقلا معتبره، نه مطلقا. مثال میزنم براتون، آیا احل الله البی قاعده هست یا نه؟ احل الله البی یه قاعده منصوصه دیگه، یه حکم کلیه که بی امضا شده. خب تو بحث قبلی گفتیم واژه ها رو بررسی کنیم، احل یعنی چه؟ البی، کاری که من تو کتاب مفصل کردم، حتی الف لام البی، خود بی، درست؟ اما یه سوال ازتون میکنم، فقیه میتونه به اطلاق احل الله البی تمسک کنه یا نمیتونه؟ دلیل لفظیه. سوال میدونید کی سخت میشه؟ وقتی یک معامله مثلا سفهی باشه، سفهی باشه، یک کسی نه سفیها، سفهی، حتی ممکنه عاقلم باشه ولی یه معامله سفهی بکنه، در وقتی که مثلا بازار داره فرو میریزه این بره جنس رو بخره، یا در وقتی که پرواز داره میکنه، داره میره بالا، بره جنس رو بفروشه، میگن سفهی دیگه. میدونید که معامله سفهی رو بعضیا باش کنار نمیان. ما کنار اومدیم، خیالتون راحت کنه، ما میگیم اون چه دلیل داریم معامله سفهیه که مشکل داره، نه معامله سفهی. تازه خیلی از اینه که میگید سفهیه با توجه به قرض خریدار سفهی در میاد. یه کسی میره یه خونه 100 میلیون رو میخره به 1 میلیارد، چون با خالش همسایه هستن، حالا یا میخواد خاله رو مرتب ببینه یا دختر خاله رو میخواد مرتب ببینه. خب یه حالا من مثال خرابش کردم، پدر مادرش تو اون کوچن، این لامصب هم فهمیده که این پدر مادرش تو این کوچن چی؟ میره بالا، ایرور میزنه، ایرور میده، هر چی میگه برو بالا، برو بالا، برو بالا، برو بالاتر. نمیتونم اینو نگم، چند روز پیش یک یادداشتی میخوندم از یه پزشک، گوش کنید، حالا اخلاقم هست. این پزشک نوشته بود که توی یه عملی من یه دفعه از نفس افتادم، اصلا نتونستم دیگه. بعد قصهش رو تعریف کرده بود، گفت قصهش این بود که این دکتر گفته بود، البته این کمک دکتر بوده و خودشم دکتر بوده، گفت که ما داشتیم روی مریضی کار میکردیم، این مریض من یه خاطره ازش داشتم تو بچگی. بچگی میگفتیم شو ما وضعمون خراب شد، رفتیم سراغ این آدم، همین آدم که حالا رو تخت خوابیده. پدرمون گفت که بالاخره من وضعم خرابه فلانه، یه مقدار مثلا غذا گندمی چیزی به ما بدی میخریم ازت. گفت خود چند میخری؟ مثلا گفت حالا کیلوی 1000 تومن. گفت برو بالا. پدرم گفت باشه 2000. گفت برو بالا. 3000. گفت برو بالا. هی برو بالا تا مثلا 10000 راضی شد. بعد یه مقدار گندمی آردی به ما داد، این پول کلانم گرفت و ما رفتیم. گفت این گذشت 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 تا همین بازاری خصیص قصی القلب اومده بود زیر دست همین دکتر. دکتر با اون دکتر اصلی که کجا رو قطع کنم، مچ پا رو قطع کنم، گفت برو بالا. از زانو قطع کنم، گفت برو بالا. بیخ ران رو قطع کن. فهمیدی چی شد؟ گفت اون برو بالا برو بالا برو بالا ایام بچگی که همین مریض به من گفت، امروز رو تخت بیمارستان دکتر هی به من گفت من میخواستم قطع کنم، دکتر اصلی میگو برو بالا، هی میخواستم از پا مچ پا قطع کنم میگو برو بالا، زانو قطع کنم برو بالا. روزگار این آقایون نمیتونه شد. رفتم تو این بحث، حالا پرانتز بسته. آقایون ببینید، معاملات صفحی ممکنه بگیم تو اطلاق آیه نیست. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ادله‌ای که از شارع اومده و امضائیه خود به خود محدودیت های عقلا مقیدش میکنه. یه بار دیگه بگم، ادله امضائی، نه ادله تأسیسی و تعبدی، نه، ادله امضائی محدودیت های عقلا چیکارش میکنه؟ محدودش میکنه. ولذا آقایون بعضی از علما داریم وقتی بهشون میگن، وقتی میگن معامله صفحی باطل نیست، ببخشید باطله، میگن مگه احل الله البی نداریم؟ مگه مطلق نیست؟ میگن درست مطلقه، ولی چون ادله امضائیه در محیط عقلا ادله صفحی رو، معامله صفحی رو قبول ندارن، اطلاق منعقد نمیشه. پس چشمونو هم نذاریم بگیم ادله منصوص اطلاق داره. البته هم قبول ندارن، بعضی هم میگن نه محدودیت و عقلا محدود نمیکنه، ولی خود ما معتقدیم اگر جوری باشه که نذاره ظهور درست بشه محدود میکنه. این کدام قاعده بود آقایون؟ قاعده منصوص نقلی. نگید دیگه منصوص، بگید قاعده که سندش نقله. اما قرار شد ما یه سری قواعد هم داریم بنای عقلا پشتشه. یا عقل، اگر یه قاعده عقلی باشه، یا اجماع، اینا رو داریم دیگه، درسته؟ ببینید در اینجا معمولا قدر متیقن میگیرن، قدر متیقن میگیرن، معروف هم هست. فقط یه استثناء میزنن، میگن مگر دلیل اجماع باشه و اجماع معقد داشته باشه. شنیدید دیگه؟ میگن اگر اجماع بود و اجماع معقد داشت، یعنی یه بندی، معقد یعنی بند، یعنی روی این بند بسته شده بود. مرحوم شیخ در قرر داره نهی از بیع قرر، میگه این اجماع معقد داره. اگر اجماع معقد داشت، شما میتونید به اطلاق معقد تمسک کنید. ما میدونید چی میخوایم بگیم؟ اضافه کلاس که تو مقاله من آوردم دیگه، ببینید خوشبختانه نوشته هست. ما میگیم سایر ادله همینه، آقایون علما، بعضی وقتا درست دلیل لبیه و درست دلیل لبی لفظی نداره، ولی ما میتونیم به تعبیری که من تو فقه و عرف دارم با واکاوی یا پیشینه کاوی یعنی مقدمات کار، یا پسینه کاوی یعنی آثار، اطلاق به دست بیاریم. چرا شکمونو با اون برطرف نکنیم؟ مثال میزنم براتون، آیا بنای عقلا هست که به ظهور الفاظ عمل کنن یا نه؟ اینو خوندید؟ میگن مدرک حجیت ظهور بنای عقلا است، اصالت و ظهور شارعم رد نکرده پس حجته. حالا اگر شک کردیم علما که آیا ظهوری حجته که زن آور باشه، یا ظهور حجته ولو زن آور نباشه، مثل کسی که اقرار کرده اقرارش هم ظهور داره، ولی ما به هر دلیلی گمان نداریم که این مثلا اقرارش درسته نیست، شاید گولش زدن گفتن اقرار بکن. خب اینجا میریم باید چیکار بکنیم؟ اینجا بیریم سراغ عقلا، ببینیم عقلا ظهور رو مطلقا قبول میکنن یا وقتی که گمان بیاره. علمای اصول چی گفتن اینجا؟ یه چیز دارن اینجا، میگن اگر ظن نوعی بیاره، وگرنه ظن شخصی لازم نیست، حتی ظن شخصی برخلاف هم ضرر نمیزنه اگه ظن نوعی باشه. البته غیر از دادگاه، در دادگاه معیار خود اماراته. اینه که فضلا من گفتم درس امروز به درد جای دیگه هم میخوره، این که صداها بلند شده که ادله لبیه قدر متیقن باید بگیریم، ما میگیم درسته به شرطی که با تحلیل و پیشینه کاوی و پسینه کاوی و پسینه کاوی رو رفتاری که مردم با این اصول دارن، پیشینه کاوی ریشه یابیه. خیلی وقتا شک برطرف میشه، اگر شک برطرف بشه دیگه نمیخواد. بله اگر نشه من قبول دارم باید قدر متیقن گرفت، چون نتیجه تابع اخص مقدماته. من آقایون درس امروز رو خیلی دوچانش کردم که دیگه از این بحث فارغ بشیم، انشاءالله هفته آینده بحث جدید شروع کنیم. بفرمایید. اطلاق مقامی میدونیم تعریف خودش داره، اطلاق مقامی اینه که لفظی میاد مطمئنی میخواییم از اون لفظه استفاده کنیم، بلکه میخواییم از عدم البیان در کنار اون لفظ. ما اینجا با لفظی مواجه نیستیم، لفظی نداریم، یه دلیله، یه دلیل آقا، بله یه دلیله. حالا من برای که به شما ستم نکنم، شما جوانام چون پاکی دادن میترسه، ممکنه یه جایی اطلاق مقامی رو ببریم مثلا، اما اینو به هم گره نزنید. اینقدر میتونم جواب شما رو بدم، اما حالا در مصادیق باید بررسی کنیم. نخواد بس باشه دیگه. الحمد لله رب العالمین.